الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أقدمك يا مولاي أسمى التهاني وأجل التبريكات بمناسبة ذكرى مولد عمك العباس أبي الفضل سلام الله تعالى عليه، روز سال روز ولادت آقا أبي الفضل عباس را برای همه شما عزیزان تبریک میدیم. امیدواریم از برکات این عید فیض وافری خدای متعال نصیب همه ما بفرماید. مجلسی که سال روز ولادت حضرت عباس باشد، کسی چیزی هم نگد، صحبتی هم نکند، خودش حال و هوای خودشو دارد دیگه. حضرت عباس مجلس ما میگه که ساقی ما همچو یک بیتی یک مصرع است، اگر یادم بیفتد برای شما بگم. ساقی ما چه شراب و چه سبویی دارد، بنویسید رخیه چه عمویی دارد. حضرت عباس دیگه از برکات اسم حضرت عباس همین که دل ما تکان میخورد چیه؟ یشهد علی الرابط الوثیق بین قلبنا و بین مولای ابی الفضل عباس. این معادلاتی نیست. تا اسم حضرت عباس رو ببریم، اگر قلب ما تکان خورد یه رابطه قلبی است، خدا رو شکر کنیم. یه حکایتی هم هست انشاءالله روز چهارشنبه براتون بذارم که الان وقت دست نگذرد انشاءالله. یک کمی طولانیه، یک چیزی که از خود حضرت عباس مستقیمن ما حکایت را نقل نمی کنیم که تاریخی باشه. چرا؟ تاریخ خیلی خوبه، ولی ما برای این شدیم که حکایت ها و عنایت های نقد رو بگیم، یعنی با یک واسطه یا بدون واسطه. این حکایت با یک واسطه است، عینی انشاءالله چهارشنبه. شادی روح حضرت عباس صلوات خدا الله علیه. شرط نهم از شرایط صحت وضوع این بود که مکلفی که وضوع میگیرد باید خودش مباشرتا افعال و اعمال وضوع را انجام بدهد، واسطه نباشد، از کسی دیگر کمک نگیرد. که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید فلو باشره الغیر او اعانه فی الغسل او المسح بطل. اگر مباشرت کند آن افعال را، افعال وضو را، غیر آدم وضو گیرنده یا کمکش کند، در غسل و مسح بطل، وضو باطل است. کسی میخواد وضو بگیرد، فردی بیاد با یک کف آبی بریزد رو دست وضو گیرنده و اون رو بکشد تا سر انگشتان، این وضو باطله. هرچند اون غسل انجام شده ولی این وضو باطله. یعنی چرا باطل است؟ عدل نشد. دیروز گفتیم رسیدیم به جایی که عزیزان سوالاتی داشتن، اونها رو هم ادامه بدیم، توضیح بدیم انشاءالله و اگه شروع بکنه بعد.
نکته تکمیلی فرمودی که به نظر میاد که قلم مقدر بوده.
میگم چشم چشم اطاعت قربان، فقط اجازه بدیم. بعد از که مطلب را برای شما گفتیم که این مباشرت دلیل دارد، دلیل اولش چه بود؟ اجماع بود. دلیل دوم هم مقتضای اطلاق بود. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این مورد فرمودن مطلب بسیار متین که عنایت فرمودید، که چه بود؟ که امور توسلی و تعبدی فرق میکند. در امور تعبدی واسطه و کمک جا ندارد، باید خود شخص مکلف عبادت رو انجام بدند. و در امور توسلی، عفوا، در اعمال توسلی میتواند کسی دیگر هم انجام بدهد، مشکلی ندارد. فرق بین تعبدی و توسلی را که گفته بودیم برای شما سه تا فرق داشت که یادتان هست: قصد قربت، ترتب ثواب و عقاب و غرض. سوال شد آقای علیزاده، سوال فرمودن که خب تعبدی و غرض دارد. آقای علیزاده گفتیم که در تعبدیات غرض برای مکلف معلوم نیست، مکرر گفته باشیم و جز نکته های یادداشتنی بود، یادداشت کردنی بود که چه؟ که در عبادات علم به ملاک داریم، علم به وجود ملاک داریم، اما تشخیص ملاک کار ناممکنیست. فرق از بین علم به وجود ملاک بر اساس قواعد عدلیه و بین تشخیص ملاک، چون دست مولاست، ما چه میدونیم چه ملاکی را مولا در نظر گرفته است. عبادات غرض دارن، ملاک دارن قطعا، ولی ما نمیدونیم. اما این تعبدیات و عبادات فرق نمیکنه. اما توسلیات غرض معلوم است، مثل مثال معروفش ازاله نجاست، ادای دین و زمانات توسلیات. کسی بدهکاری دارد، خودش نمیداد، خبرم ندارد، کسی دیگری میداد، اون دینشو میداد، دین ادا شده است. چرا؟ توسلیه. غرض معلومه، حق کسی به صاحب حق، باید به صاحب حق برسه، حق رسید، تمام شد، حالت منتظره ندارد. این جواب فرمایش شما بود. اما دوستان محقق ما، اما دوستان محقق لقب مفهوم ندارند، همه تا محققی، یه دوستان محقق ما که بیشتر سرمایه گذاری میکنن برای بحث و دست، آمدند و کل این عناوین رو با هم پیوند دادند، بعد رفتن فرو در یک عمق چند مایلی بیرون آمدن سرشان سخت بود و دست و پا و شناگری و اینا. چه ارتباطاتی برقرار کردن؟ گفتن یک عنوان داریم تعبدی و توسلی، یکی هم داریم مولوی و ارشادی، عنوان دیگه داریم تکلیفی و وضعی. اینا را با هم تطبیق کنیم چی میشد؟ یک عالم گرفتاری درس خوب میفهمند و خوب دقت کردند و ساعتها شد وقتشان گرفتند، الان براشون خلاصه مطلب رو بگم، شرحش که اینجا نمیشه، شرح شما در بحث مباحث الفاظ دادیم، خلاصه مطلب رو برای شما بگم. سه منطقه است به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، سه منطقه است: منطقه امر، منطقه حکم و منطقه عمل، عملی که مأمور به هست. در منطقه امر یعنی به اعتبار اتصاف خود امر، امر متصف می شود به مولوی و ارشادی، این اتصاف به اعتبار خود امر است. و اما تکلیفی و وضعی به اعتبار حکم است. حکم یعنی اعتباری که از سوی شرع صادر می شود، حکم شرعی یعنی اعتباری که از سوی شرع صادر می شود، به اعتبار اتصاف حکم، حکم متصف می شود به حکم تکلیفی و حکم وضعی. این منطقه سوم به اعتبار خود عمل، عمل یعنی اون عملی که واجبه یا اون عملی که حرامه، به اعتبار عمل، عمل متصف می شود به عمل عبادی و عمل توسلی که غرضش معلوم است و غرضش معلوم نیست. این سه منطقه را که خوب برامون تشخیص دادیم، معیاراشم قبلا برای شما گفتم، یک نکته را هم اضافه کنم برای ذهنتان مفیده و دیگه وارد جزئیات نشم که این خودش داستان طولانی داره. یک نکته‌ای که قابل تذکر هست این است که در باره وضعیات و تکلیفیات به طور عمده تکلیفیات مربوط می شود به عبادات و وضعیات به طور عمده مربوط است به معاملات، ملکیت و زوجیت و عبدیت و رقیت، تا حدود و دیات اینا همش وضعیت. در این رابطه مطلب روشن شد و موارد رو که خوب این معیارها رو در نظر بگیرید تطبیقش راحت است برای شما، به اشکالی بر نمیخورید، چون که تشریف آوردید و برای خود حقیر شرح دادید، دیدم که فهم و دقت شما کامل بوده، جزاکم الله خیر الجزاء ان شاء الله. اما در باره مسئله مباشرت، محقق سید طباطبایی می فرماید که مباشرت لازم است و سیدنا الاستاد هم ادله شو فرمودن. چه بود ادله؟ تا اینجا رسیدیم که اجماع و مقتضای اطلاق و نص خاص که دال بر این است که در عبادات مباشرت واجبه، که وضو جز عبادات باید مباشرتا انجام بشه. و
نصف
احسن تا محقق هلی گفتید درسته. مضافر بر این که اجماعی بود یا به قول آقای علیزاده نزدیک تسالم بود، مذهب اصحاب بود و مقتضای اطلاق بود که اون شرح در پی داشت. دلیل سوم سید به همون منبع بالا، کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 364 تا 376 مفصل بحث میکنم. دلیل سوم میفهمد نص خاص. این نص خاص عبارت است از صحیحه عبیدت بن حضاء از امام باقر علیه السلام، کتاب وسائل جلد 1 باب 15 از ابواب وضوء، حدیث شماره 8. محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی هست و اسناد شیخ هم به این حسین ابن سعید صحیح هست. تا اینجا صحیح شد سند. عن صفوان، صفوانی که از مشایخ ثلاث هست، صفوان ابن یحیی و فضالة ابن ایوب که از اجلا و ثقات است، عن فضیل ابن عثمان که توثیق خاص دارد، عن ابی عبیدت عبیدت الحضاء که از اصحاب امام باقر و از اجلا هست، قال وضعت ابا جعفر علیه السلام به جمع و قد بال فناولته ما فستنجا ثم صببت علیه کفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضله الندى رأسه ورجليه. محل استشهاد ما در این حدیث معتبر و صحیح از این قسمت به بعد است. می فرماید آب آوردم، حضرت استنجا کردند، ثم سببت، پس از آن یک کف آبی ریختم به دست مبارکشون، گرفتن فغسل بهی وجهه بود، با اون کفی که پر از آب شده بود و من آن آب ریخته بودم وضو گرفتن، و همینطور کفی برای دست راست و کفی هم برای ذراع چپ، آنگاه به باقی مونده از نداوت آن آب وضو مسح کردن سر مبارک و پاهای مبارک را. این حدیث سندش صحیح هست، بیانش هم واضح هست که چه می شود، که این حدیث می‌فرماید چه شد؟ مباشرت جائزه، مباشرت غیر جائزه. این داشته باشید، شما همه تون الان یه تکان خوردید که خب ما دلیل اقامه میکردیم برای اینکه چه باشد؟ مباشرت جایز نباشد. این حدیث رو آوردیم استدلال کردیم.
این مباشرت یاد مقدمات
بسیار. این حدیث شریف که استدلال می شود، عنایت کنید یک نص به قول جوانهای شما که دانشگاهی باشید میگن دو منظور است. این حدیث شریف دو تا مطلب رو اعلام میکند. یک، مباشرت به عنوان این که عین اون عمل وضوع رو خود فرد انجام بدهد اعلام شده. دو، اعانه و کمک گرفتن اشکال ندارد. مطلب رو کامل بگیریم. نه، بنابراین ما از این حدیث حتی اگر کتاب و یا منابع هم مطالعه کرده باشید که گفتیم ما که این متن تقریرات ترجمه که نمی کنیم، از منابع که استفاده می کنیم با آسانسازی و استخراج و برداشت های ساده قابل قبول برای شما. از این حدیث دو تا مطلبی که گفتم استفاده شد که آقای شهابی هم بسیار با شدت لحن فهمیدن که وضو خودش گرفت، آب ریختی، یعنی آب ریختن کمکه، ولی خودش آب و پس از که ریخته شده خودش استفاده میکنه. پس دو مطلب استفاده شد، یک مباشرت و دو این که اعانت در مقدمات اشکالی ندارد. و مضافر بر این روایات دیگری هم داریم در همین باب که شما قبلا این روایت خونده اید. ما از اون روایت مکرر استفاده کرده ایم، از جمله صحیحه زراره از امام باقر، همین باب حدیث شماره 2 و حدیث شماره 4 روایت بکیر ابن اعیان برادر زراره که هر دو تقریبا هم مضمون هستند. در این روایت آمده است، روایت شماره 2 که وضوع بیانیه هست، در این متن آمده است که ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال بسم الله الى آخر وسدله على اطراف لحيته، با دست مبارکش با اون آب وضو، با اون آبی که به کف مبارک گرفته بود صورت خودش رو شست. این وضوع بیانیه است، هم عمل حضرت رسول و هم کلام حضرت رسول، هر دو برای ما اعتبار و حجیت دارد. دیدیم که وضو طبق نص باید بالمباشره انجام بگیرد، این مطلب تا اینجا تمام. از لحاظ نص، از لحاظ نص خاص میبینیم که وضویی که پیامبر گرفته است و وضویی که امام باقر سلام الله تعالی علیه با کمک اصحاب انجام داده است، فعل وضو مباشرهی بوده است، خود فعل وضو بالمباشره بوده است. پس این دلیلی است متقن با سند معتبر برای اینکه در وضو مباشرت شرط است. از الى ذلک، سوال شما رو حواسم است، مطلب تا تمام بشه اجازه بدید. از الى ذلک که سیره متشرعه به عنوان یک سیره برجسته و مشهود قائم و مستقر است. هر کسی اهل شرع است وضو میگیرد خودش انجام میدهد و از کسی در عمل وضو کمک نمیگیرد. سیره متشرعه که با برجستگی خاص و استقرار غیر قابل انکار وجود داشته باشد، در این رابطه دلیل متقنی است که میتواند بگد که در افعال وضو مباشرت شرط است. و با این ادله‌ای که داشتیم و با توجه به بیان محقق حلی که فرمودن مذهب الاصحاب، می توانیم بگیم که اشتراط مباشرت جزء ضروریات است. مطلب تا اینجا تمام. اما رأی قدما و کمک در مقدمات آقای میریان،
من داشتم شما روایات عنوان یه درک سوم فرمودین برای وجوب مباشرت
نهایت که روایت هم اطلاق آدم خیلی خوبی هستید شما، جزاک الله خیرا. آقای میریان، فرق است بین اون نصی که به مطلب تصریح دارد و بین کل مطلقاتی که یک اختزاعاتی دارد. فرقش از زمین آسمان کم داره. ما در اون دلیل اول پسر من گفتیم که مقتضای اطلاقات ادله به ماهیت ادله، هر کجا دلیلی داریم برای یک حکم، هر کجا نه اینجا، به طور عام مقتضای اطلاقات ادله این است که عمل و وظیفه‌ای که برای مخاطب اعلام می شود باید خود مخاطب انجام بدهد. اون یک مطلب کلی بود، اینجا دلیل خاص هست به طور خاص درباره عمل وضو مطلب و شرح میداد. فرق داره، این دیگه فرقش واضحه، این دیگه فرقش واضحه.
سوالی که چطور شما اول
فصل اجماع بعد فصل اون حرف اون حرفو گفته اند و گفته اید و ما سبک ما اعلام کردیم، سبک ما سبک استدلال فقهاست. شما ذهنتون اینه که فکر کردم آقای میریانم اینو میگه که خب این روایت معتبر چرا این اول قرار ندادیم. به ذهن من این آمد که شما الان اینو گفتید که آقای میریان رفت جای دیگه، اب ندارم. براتون بگم که از لحاظ رتبه بندی مطلب جداست، سبک ما در بحث فقه جداست. سبک استدلال در فقه اینه که اول آراء فقها، این مطلب مشهور مورد اجماع یا مورد اختلاف، این زمینه بحث میشه. و نصف رو که آخر میگذاریم حرف آخر رو آخر کار میذاریم. این سبک ماست، سبک فقهی استدلالی فقها هاست، نه ما. من که طلبه هستم، فقها اینجوری هستم. بله، نصف که باشد این را هم به شما گفتم از یاد نبرید. اگر یک دلیلی در رتبه بالاتری قرار داشت، دلیلی که در رتبه پایینتری قرار دارد از اعتبار ساقط که نمیشد. میتواند اون دلیل در رتبه پایین در جهت استحکام مدرک کمک کند، که دعو فقها اینه. معنا این نیست که تعارض که بین این ادله نیست. شما خواندید در اصول چه بود؟ بله، شما خواندید در اصول چه بود؟ ادله‌ای که مثبته باشن بین مثبتات که تعارضی نیست، رتبه ها محفوظ. این مطلب تا اینجا گفته شد، عنایت کنید که میرسیم به بحث مکروهات. و اما مقدمات خدا خیرتان بده، جزاک الله خیر. و اما در ادامه این بحث، خدا خیرتان بده، نکته خیلی حساسی بود. قبل از که به بحث مقدمات برسیم، گفتیم که در ادامه استدلال سیدنا، البته استدلال سیدنا بود و اضافاتی هم داشت، در جمع استدلال سید سیره نیامده بود، این روایت هم نیامده بود، گفتیم که ما استدلال ایشان رو گویا متیمنن عنوان میکنیم، اضافاتی که خدا به ما داده است نسبت به خود نمیدیم دیگه، اون از اضافات در سایه بیان استاد مندرج بشه و چه عیب دارد به نام من ثبت نشد که مگه غرضی داریم. در ادامه بیان استاد سیدان الاستاد یه مطلبی آمده است و آن این است که فرمودن مباشرت و تسبیب در دو مرحله فرق دارد. اگر ادله مربوط باشد به ادله اعمال و افعال تکوینیه، در اینجا مباشرت شرط است، و اگر ادله مربوط بشود به افعال اعتباریه، اینجا مباشرت شرط نیست. این در ذیل آمده. چه گفتم؟ گفتم این ذیل بر اساس احتمال اضافه از مقرر باشد. بیان استاد تمام شد. در پایان مقرر محترم که مرد فاضلی بود، گفتم در نجف من از نزدیک میشناختم ایشان را، شهید شد. آیت الله غروی تبریزی رحمت الله تعالی علیه در پایان اضافه آورده ام. اما این مطلب که ادله متعلق به تکوینیات همیشه مشروط به مباشرت باشد و مقتضای ادله مربوط به اعتباری هم مشروط به مباشرت نباشد، اولا به عکس زاکست تعملوه و فنتبه، اعتباریات ها میشد ملکیت هست، اعتباری است، و اینها را میشد با وکالت انجام میدن، به تسبیب است، و اعمال تکوینیه را که فرمودن چه بود؟ اعمال تکوینیه باید مباشرت داشته باشد، نه اعمال تکوینی. اگر توسلیات باشد بالواسطه می شود، تکوینی هم هست، توسلی هست، با واسطه می شود. این مطلب با این کلیت با واقع تطبیق نمی کنند. حج رو که می بینیم مرکب است از تکوینیات و اعتباریات. تکوینیات چیه؟ خود اون عمل خارجی است. خود اون عمل خارجی که تکوینیه، میشه نائب بگیرید برای رمی جمره، بلا شبهه تکوینیه و نائب میگیرید. و اعتباری دارم. اعتباراتش چیه؟ باید خود اشواط طواف متصل باشد. اعتبار شده است اتصال. اعتباریات یک چیزی است که فقط در ارتباط بین اجزا از سوی شرع اعتبار می شود. اتصال بین اشواط طواف اعتبار شرعی است. موالات مثلا، خوب تعبیر خوبی کرد اب ندارم، موالات مثلا اعتبار شده است. می فرمانه که در امور اعتباریه چیه؟ تسبیب رادار جا دارد. می بینیم که در این اعتباریات تسبیب جا ندارد. بنابراین این مطلب اولا به طور کلی لا دلیل له و ثانیا خلاف واقع عبادات تکینیه و عبادات اعتباریه هست. و اما توجیه چرا این فرمایش رو فرموده باشن، رأی شریفشون احترام دارن. ما رد بر کسی که اعلام نمی کنیم، میگیم شاید نظر شریفشان برعکس بوده. قلم اصطلاح سیدان استاد هست، هذا کأنه من سهل القلم. عوض کلمه تکوین کلمه اعتبار آمده، عوض کلمه اعتبار کلمه تکوین آمده. شاید سهل قلم باشد و الا وجهی ندارد که کسی به این مطلب به عنوان یک کلی ملتزم بشود. والله والله هو بله، مباشرت شرط واقعی است بر اساس نصوص و اطلاقا. دلیلش اگر اطلاق بود میشد شرط ظفری. والله هو العالم. فردا بحث مقدمات ان شاء الله. سلامتی آقا نماز را صلوات فرمایید.